الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تو فرزند علی از نسل زهرا دوشنبه زاندو گردیده است شیدا یا گردیده است اعلا یکی نامش حسن باب الکرم شد و آن دیگر حسین نون و القلم شد عن الحسین علیه السلام موت فی عزن خیر من حیات فی ذل عزیز مردن از ذلیل زندگی کردن بهتر است. سخن ما پیرامون فرع دوم مسئله اول از عروة الوثقا بود. کلام سید دارای دو قسمت بود که در قسمت اول این کلام با هم مباحثه می کردیم. وجه فتوای سید، چرا سید فتوا داد در قسمت اول که تصویف گناه است و معصیت، حج رو در سال اول استطاعت انجام ندهد در سال بعد انجام دهد مکلف عاصی و معصیت کار است. دو مبنا ذکر شد طبق مبنای دوم که تجری معصیت است، به خاطر اینکه فعل متجرا به لباس معصیت می پوشد. تجری باعث می شود که فعل خارجی اولا و به ذات مباح، ثانیا و بالعرض بشود حرام. و عرض شد تجری یک سقفی داره و یک کفی. سقف تجری در اون مثال رایجه، لیوان شراب یقین دارد که این لیوان شراب است، بر می دارد و می نوشد، آب در می آید. این سقف تجریه، یعنی مخالفت با علم، مخالفت با علم وجدانی. کفش مانحنفیه، این نمیداند سال دیگر میتواند حج را انجام بده یا نمیتواند. چون نمیداند اطمینان ندارد، مؤمن هم نداره، مؤمن شرعی و عقلی نداره که سال دیگر با اطمینان حج را انجام میده. لذا اگر امسال انجام نده، احتمال ترک واجب قوی است. احتمالی که محتملش خیلی بزرگه، احتمالی که محتملش خیلی مهمه، خیلی بزرگ است، گویا این احتمال رو نازل منزله علم قرار میدهد. این دیگه علم داره که سال دیگه حج انجام نمیده. خب با چنین نگاهی، با چنین توجیهی، با چنین تصویری، مصوف، مصوف حج که حج رو امسال انجام نمیده، گویا عزم بر ترک واجب دارد. عزم بر ترک واجب داره. عزم بر ترک واجب خود تجریه دیگه. خود این تصویفش، خود این ترک حج در خارج، همین که به تعبیر عامیانه خودمون مسمس میکنه و مماطله میکنه و انجام نمیده حج رو امسال، این کارش لباس معصیت میپوشد، متلبس میشه به لباس معصیت، چون عزم بر ترک داره دیگه. البته با رعایت همه حرفایی که در گذشته زدیم، حج رکنه، حج فلانه، حج از این عبادت های ویژه است، حج عوارضش زیاده، حج سال بعدش، همه اینا رو بیارید دیگه به میدان. خود این مماطله و تصویف و ترک حج در امسال، در سال اول استطاعت، شبیه همون لیوانی است که داره بر می‌داره، یقین داره شرابه. این حرکات و سکنات بیرونیش معنون میشه به یک عنوان ثانوی، به عنوان ثانوی که حد که حرمت مولاست، ایستادن در برابر مولاست، مخالفت با مولاست، میشه معصیت. وقتی اینطوری شد، گویا معصیت در شریعت دو قسمی میشه: معصیتی که مجعول است عند الشارع تبارک و تعالی، معصیتی که مجعول نیست، قراردادی نیست، بر اساس حکم عقل تولید میشه. مثلا در باب فقه، شما تو باب حدود و تعزیرات ببینید، در باب حدود و تعزیرات یه جاهایی از طرف شریعت حد مشخصه چیه، مقدر داره، یه جاهایی که نداره، قاضی چیکار میکنه؟ تعزیرات رو میاره به میدان. تعذیرات غیر مقدره. یه دفعه که میگم 80 50 ضربه تازیانه بزنی، از کجا آمدی بزنی؟ اون متخلف چه کرده؟ یه کاری انجام داده که تو میزانهای شریعت عقوبتش تعریف نشده، معصیتش تعریف نشده. در ما نهنفی، خب شرب خمر معصیتش تعریف شده، عقابش، معصیتش همه تعریف شده، این میشه مجعول، معصیت مجعوله. معصیت مجعوله بر اساس مصالح و مفاسد در افعال مکلفین تعریف میشه، مصالح و مفاسدی که شریعت تعریف کرده براش. مثلا شرب خمر مفسده داره، صلات مصلحت داره، اینا مشخص، اینا مدوناتن. مدونات شریعت، معصیتشون، عقابشون، مجازاتشون همه مجعول است، مبین است. اما قسم دوم، یک سری از معصیت ها هستن که اینا مجعوله نیستن، عقل میاد میگه مستحق مجازات. در این زمینه عبارتی داره از امام رضوان الله تعالی علیه در انوار الهدایه، عبارت قشنگیه، جلد 1 صفحه 59. خب میدانید در باب تجری مثل مرحوم سیدنا الامام، مثل صاف اصول، مثل مرحوم ناینی، مثل مرحوم آقای خویی، اینا قائلن که متجری مستحق عقوبت است به خاطر اون فعل خارجیش، اون فعلی که در خارج انجام میده معنون میشه به عنوان حرام. امام این شکلی بیان میکنه و بل جمله المتجری و العاصی. متجری خب مشخصه، عاصی هم یعنی کسی که اون مدونات رو، مدونات شریعت رو مخالفت میکنه. متجری و العاصی فی نظر العقل سواء، اینا مساوی هن هر دو از نظر عقل. الا فی العقاب المجعول، الا این که عاصی عقاب مجعول داره، عقاب مدون داره. اول لازم، ولی متجری عقاب لازم داره. لارتکاب المحرم، چون هر دو مرتکب حرام شده. ولوجدان استق و شاهدن علا ذالک، همه بهترین دلیل وجدانه. یک مثال عامیانه امام میاره اینجا، فرماد فانکه لو نهیت ولدیک، اگر دو تا پسر داری نهی کنی، بهشون بگی که شرب تریاک نکنید. نهی تولدک من شرب تریاک. بعدم گفتی و جعلت للشارب مئت صوت، بعدم بهشون میگه اگر خلاصه شما گرفتار شدید تریاک کشیدید، هر کس تریاک بکشه از شما 100 ضربه شلاق میزنه. فشرب و معتقد و کونه و تریاک، هر دوتا رفتن یه چیزی رو برداشتن و با یقینی به این که تریاکه استعمال کردن. فصادف احدهما الواقع، یکیشون تریاک در آمد دون الاخر. خب صار المصادف عندک مستحقا للمجعول، اون کسی که واقعا تریاک خورده، تریاک استعمال کرده، مستحق اون عقاب مجعوله که 100 ضرب شلاق. و اما غیره، و اما اون که آب مثلا چیز دیگه در آمده، تریاک نبوده، شکر بوده مثلا، هو غیر مستحق للعقاب المجعول، اون 100 ضرب شلاق رو نداره. لکنه مستحق للتعذیب و تعذیر، لهتکه و لجرأته و کونه بسدد المخالفه، و کلاهما فی السقوط من نظرک و البعد عنک سوا، هر دوتاشون از چشمت میفتن، هر دوتا سقوط میکنن از چشم توی پدر، این فرقی نمیکنه. خب هر دو ساقط میشن، هر دو ساقط میشن از عبودیت، از اطاعت، از بندگی، از رعایت حق بابا مثلا، حق و طاعه. بعد از آخرش از تیمه یه فوش آخوندی هم میده، میگه و هازا واضحون و المنکرو مکابرون لعقله، خیلی واضحه کسی منکر بشه عقل خودشو داره این کار میکنه، عقلش رو انکار میکنه. جلد 1 صفحه 59. این عبارت برای بیان همین قسمتی که عرض کردم، بحث عقاب و معصیت دو جوره تو شریعت، یکی مجعول و مقدره و یکی غیر مجعوله بر اساس حکم عقل شکل میگیره. حالا همین رو من به یه بیان دیگه هم عرض بکنم، بیان دوم. ما در باب عقاب و ثواب یه وقت از مسیر فقه وارد میشیم، تو بحث فقه و علم و اصول فقه و تو این وادی، این همون عقاب ها و ثواب های مقدراته و گاهی هم غیر مقدر داره تو بحث تعذیر، گاهی از باب علم کلام وارد میشیم، به تعبیر دیگر فعل خارجی مکلف در شریعت گاهی توسط فقه محاسبه میشه و براش ثواب و عقاب و مصلحت و مفسده و اینها تعریف میشه که باب وسیس و کار ما هم. یه وقت فعل خارجی مکلف توسط علم کلام توجیه میشه و تجهیز میشه. در بحث تجری این مطالبی رو که علما فرمودن مثل شخصیت حضرت امام و غیر بیان کردن تو علم اصول آمده، بحث فقهیه ولی واقعیتش کلامیه. یعنی چه آنچه که مرحوم آخوند در کفایه گفته عزم بر عصیان. خب عزم بر عصیان فعل قلبیه، فعل قلبی جز فقه نیست اصلا. در فقه و اصول ما افعال رو به حسب مصطلح، به حسب اصطلاح، افعال خارجی جوارحی، جوارحی تعریف کردیم رو همین هاست. فعل مکلف اصلا انصراف داره، انصراف قوی، به افعال جوارح. افعال جوانحی محل بحث نیست. حتی در بحث نیت هم بعضی ها میگن کلامیه، حالا فرق نداره. اما بحث تجری ما نحنفی، تجری ما نحنفی در برابر حق طاعت و مولا و عبد و امثال اینها، اینها تحلیل های عقلی کلامی است. پس بنابراین اگر ما در باب تجری میایم فعل متجرا به را بهش عنوان میدیم و توسط عنوان ثانوی میگیم حرامه، این حرمت او حرمت تولید شده از منابع فقهی نیست. این حرمتی است که بر پایه تحلیلات عقلی کلام داره شکل میگیره. یعنی این وقتی میگیم حد که حرمته، حد که حرمت میره تو باب بحث ربوبیت و عبودیت و بندگی و مولا و عبد و خالق و مخلوق و امثال اینها. خدایی که این همه به تو نعمت داده، این همه به تو لطف کرده، این همه آسمان زمین رو برای تو آفریده تا تو روزی بخوری و غفلت نکنی و فلان و فلان و فلان، این همه کلامه. حالا به چه جرأتی رفتی تو این آب را، این علم، این چیزی که معلوم و خمریه بود این رو انجامش دادی، در بیرون قیافه مخالفت با مولا گرفتی دیگه، جس و قیافه بیرونید، دستت که میره به طرف این لیوان شراب برمیداری میاری تو دهنت مینوشی، این نوشیدن، نوشیدن شرابه، شراب ظاهری البته، نه شراب، نوشیدن شراب معلوم الخمریه است. معلوم الخمریه رو داری مینوشی، پس این کارت در بیرون معلمن است به عنوان حرمت، چون حد که ولو آب در واقع، ولی وقتی داری مینوشی خمر مینوشی به نیت. این عزم و حدک و عزم و اینا هم که مرحوم آخون میگه میاد تو خارج تجلی میکنه به اصطلاح عرفا. این لیوان آب نوشیدن تو عالم تجلی و بیرونیش جلوه خمر نوشیه، نوشیدن خمره، نظام معنون میشه به عنوان شرب خمر، شرب خمر زار. و وقتی که معنون شد به این عنوان شرب خمر ظاهری، اون عناوین بعدی هم حد کم میاد روش دیگه. حد که حرمته، مخالفت با مولاست. لذا اینجاست که متجری مستحق عقاب هست، نه به خاطر آنچه که مرحوم آخون گفته فقط عزم، گرچه عبارت مرحوم امام هم رضوان الله تعالی علیه شاید تطبیق بشه به فرمایش آخون، اما حدکو حدکم حدکم. ولی اگر بخوایم بیاریمش نزدیکش کنیم به فقه، دست شما درد نزدیک بشود به فقه و یک تناسبی پیدا کنه با مباحث علم اصول و علم فقه، باید بگیم این فعله، این فعل خارجی که شرب آب معنون شده است به عنوان شرب خمر. شرب خمر دیگه، شرب خمر مقطوع الخمری است، مقطوع الخمریه. شرب خمره وقتی که شرب خمر شد در عالم ظاهر و خارج، او عناوین حدک و حدک حربت میده. وانگهی تعبیر مرحوم صاحب کفایه که میگه حدکه، عزم که حدک نیست که، حدک از جهت لغوی به کاری گفته میشه که در خارج دیده بشه، حدک حرمت. عزم بر اسیان هست، درسته، عزم بر اسیان هست، اما حد که از جهت لغوی نیست، یعنی حد رو در جایی به کار برده، به کار میبرن که در خارج یک اتفاقی بیفته که به شکل سمعی و بصری حرمتی شکسته شود. از این باب میگم حضرت امام رضوان الله تعالی علیه که تعبیر حد رو به کار برده، گویای مقدار متفاوته با فرمایش مرحوم آخوند، باید قائل باشه به همین مرام خیلی از محققین که فعل متجربه قبیح میشه. فعل متجربه در خارج لباس قبح، لباس حتاکیت و لباس مخالفت با مولا میپوشد و ثانیاً و بالعرض میشه حرام. اولاً و به ذات مباهه و ثانیاً و بالعرض طبق بیانی که دیروز داشتیم، احکام به عناوین اولیه، احکام به عناوین ثانویه، اونم اینجا اجرا میشه و میشه حرام. نظیر یک مثال دیگه هم بزنم برای نظیر شک در مکلفون به، حالا برای بحث خودمون، این بحث خودمون، حالا الان اینایی که داشتم میگفتم برای اون سقف تجری بود، لیوان آب رو مثلا، لیوان خمر رو مثلا. در ما نهنفی با توضیحاتی که داده شد، مصوف داره چیکار میکنه؟ احتیاط رو ترک میکنه، احتیاط، امر غیری، امر طریقی، احتیاط واجب رو داره ترک میکنه. خب احتیاط واجبی را که عقل داره بهش میگه ترک میکنه، میشه کف، گفتیم اسمش گذاشتم کف تجری. البته با یه نگاهی فرقی نمیکنه با علم وجدانی، چون ترک حجته، مخالفت با حجته. اگه یادتون باشه در بحث تجری گفتیم تجری اختصاص به قطع نداره، تجری اعم از باب قطع، ظن و شک. حجت های سلاسه که قطعه، بعد ظن، بعد شکه، اصول عملیه حجت شرعی هم دیگه. اونجا گفتیم تجری اعم است، مخالفت با حجت. با این نگاه دیگه فرق نمی کنه، لازم نیست بگیم کف تجری. عقل بهش گفته احتیاط، احتیاط واجب. خب کسی که با احتیاط واجب مخالفت میکنه متجریه. نظیر کجا؟ در باب شک در مکلفون به، شبهه تحریمیه یا شبهه وجوبیه، اونم شبهه محصوره. مثلا کسی یقین داره یکی از این دوتا کاسه خمره. اینجا دیگه بحث بین علما، آیا مخالفت قطعیه جایزه؟ موافقت قطعیه واجبه؟ خب طبق کسانی که قائل میشن به اشتغال و احتیاط، جا اشتغال یقینیه، ما نهنفی هم اشتغال یقینی، ما نهنفی حج، اشتغال یقینی استد این فراق یقینی. فراق یقینی اونجا چیه؟ هر دو طرف رو باید ترک کنه. احتیاط میگه هر دو طرف ترک کن، با اینکه هر طرف رو که داره ترک میکنه حین ترک معلوم نیست که داره ترک خمر میکنه. در مانع حنفی هم همینطوریه. احتیاط اشتغال میگه اشتغال یقینی استد الفراق یقینی. فراق یقینی به اینه که امسال انجام ندی، امسال انجام ندی، سال دیگه ممکنه حج ترک بشه. تو همین شبه محصول هم همینطوریه، هر کدوم رو نگاه کنی همینطوری. اگه این رو ترک نکنی ممکنه مرتکب شرب خم بشه. دومین هم همینو میگه، عیناً شبیه مادر. چطوری در اونجا میگیم احتیاط حکم عقل است، اشتغال یقینی استد الفراق یقینی؟ در مانع نفی هم با این تنظیر هر چه اونجا بگیم اینجا میگیم. اون شخصی که اونجا شروع میکنه مخالفت میکنه با احتیاط، با اشتغال مخالفت میکنه، متجریه. اینجا متجری هست. این نهایتا متجری اونجا رو باز میبریم تو قالب بحث مثلا مواردی داره که چیز داره به اصطلاح مقدر داره. اینجا نه، اینجا متجری نسبت به ما نحنفی مقدر نداره. علی کل حال با توجه به این توجیه و استحکامی که اگر داشته باشه، هنوز بنده نرسیدم به این که این نظریه رو نگرش داریم یا نقدش بکنیم، که فعل متجربه یک سو میپوشد کسبت قبح را، کسبت معصیت را، کسبت اسیان را و گناه را و استحقاق عقوبت هم پشت سرش هست. با این بیان قسمت اول فرمایش سید در عروه متین است و لو اخر فرمود، لو خالف و اخر الحج، حج رو به تأخیر بندازه سال دیگه انجام بده، این مستحق معصیته. این قسمت اول با این توجیه هم درست میشه. ببینید یه توجیه دیگه هم داشت دیگه، که بگیم فوریت حج واجب نفسیه. یه فرض این بوده اگه فوریت حج واجب نفسی شرعی باشه، فرمایش شیخ فرمایش سید درسته قسمت اول. اما اگه گفتیم واجب غیریه، واجب طریقی هست و از باب احتیاط و حکم عقله، میره تو کانال تجری. وقتی رفت تو کانال تجری، اگه تجری را این شکلی معنا کردیم، گفتیم فعل متجربه قبیح هست، فعل متجربه شبیه شرب خمره، هر چه در شرب خمر هست در فعل متجربه هم هست مثلا، ولی ثانیاً و بل عرض، نه اولاً و بذات. اگه اینم گفتیم، بازم قسمت اول فرمایش سید و دیگران که خیلی هم فتوا دادن، خیلی هم فتوا دادن به حرمت و معصیت و تصویف، معصیت است، گناه است، و از همین باب طریقیت هم مثل مرحوم آقای خویی و اکثر فقها از باب طریقی میگن. اللهم صل علی محمد و آل محمد.